سلام، ساعت 5 عصر به وقت کابل شد. صدای ما رو از رادیو آزادی میشنوید. اولتر از همه چند خبر از افغانستان و جهان با من فرشته نگاه. چهارمین نشست دوره شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد درباره ارزیابی وضعیت حقوق بشر امروز آغاز شد. محب‌الله طایب مستشار حقوق بشر در نمایندگی دائمی افغانستان در شورای حقوق بشر در ژنو سوئیس امروز برای رادیو آزادی گفت که بحث درباره افغانستان در این نشست امروز ساعت 2:30 پس از چاشت آغاز می شود. نمایندگی دائمی افغانستان در این شورا گزارش مفصل را پیشاپیش تهیه کرده و در آن ارزیابی هایش را در مورد وضعیت ناگوار حقوق بشری در افغانستان شریک می سازد. پیش بینی شده که علاوه بر این گزارش دو گزارش دیگر نیز در شورای حقوق بشر پیشکش خواهد شد. جزئیات بیشتر در جریان این برنامه. وزارت سهامی طالبان به همکاری سایر ادارات کمپاین واکسین پولیو یا فلج اطفال در 31 ولایت افغانستان را آغاز کرد. در اعلامیه این وزارت که صبح امروز نشر شده گفته شده که این کمپاین تا روز پنجشنبه دوام می کند. در این دوره کمپاین نزدیک به 11 میلیون کودک زیر 5 سال واکسین می شوند. در اعلامیه گفته شده که این کمپاین به خاطر سردی هوا در ولایت دایکندی، غور و بامیان برای مدت به تعویق افتاده. این اداره در اعلامیه گفته که همراه با واکسین پولیو ویتامین ای نیز به کودکان داده خواهد شد. جزئیات بیشتر در جریان این برنامه. وزارت ترانسپورت و هوانوردی حکومت طالبان از بازگشایی دو مسیر کابل جلال آباد و طالقان فیض آباد خبر دادند. محمد اشرف حقشناس سخنگوی وزارت امروز در شبکه اجتماعی اکس یا توییتر سابق نوشته که 3 کیلومتر سرک کابل جلال آباد به خاطر لغزش کوه مسدود شده، اما خبر داد که وسایط می توانند از راه‌های فرعی رفت و آمد کنند. و همچنان در پست دیگر خود نوشته که مسیر شارای تخار بدخشان که در اثر لغزش کوه در ساحه تنگی طالقان برای ترافیک مسدود شده بود بازگشایی شده. شرکت هوایی ترکیش ایرلاینز از آغاز پروازهایش به افغانستان پس از حدود 3 سال تأخیر خبر داد. این شرکت در وبسایت خود گفته که اولین پرواز از استانبول به کابل را اول ماه جوزا آغاز می کند. رسانه های محلی افغانستان امروز به نقل از وزارت ترانسپورت هوانوردی ملکی طالبان خبر دادند که گفته برای پروازهای ترکیش ایرلاینز آمادگی دارد و به گفته این وزارت ترکیش ایرلاینز هفته 4 بار به افغانستان پرواز خواهد داشت. پس از به قدرت رسیدن مجدد طالبان در 15 آگست 2021 ترکیش ایرلاینز و چندین شرکت هوایی بین المللی پروازهای خود را به کابل متوقف کردند. و یک قاضی ارشد پاکستان پس از ربوده شدن در ایالت خیبر پشتونخوا در شمال غربی پاکستان امروز آزاد شد. قاضی شکرالله مروت روز شنبه در منطقه تانک در اسماعیل خان اختطاف شد و یک ویدیو از او نیز منتشر شد که تقاضای رهایی می کند. محمد علی سیف مشاور رسانه‌ای وزیر ارشد خیبر پشتونخوا در پیام صوتی که امروز به رادیو مشال بخش پاکستان رادیو آزادی ارسال کرده گفته که مروت پس از آزادی ناوقت دیروز به خانهش برگشته، اما جزئیات بیشتر نداده. هیچ گروه تا کنون مسئولیت این رویداد را نپذیرفته است. شنیدید خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی. شنیدید داشته ها این برنامه. بررسی وضعیت حقوق بشری افغانستان تحت حاکمیت طالبان در نشست امروز شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد. نصیر احمد اندیشه سرپرست نمایندگی دائمی افغانستان در این شورا میگوید
تعداد بسیار زیادی از کشورها علاقمندیشان نشان دادن که به این گزارش شرکت میکنن و پیشنهاداتشان و نظراتشان در ارتباط وضعیت حقوق بشر در افغانستان نظراتشان را ابراز میکنن.
سفارت امریکا برای افغانستان بر آزادی مطبوعات در افغانستان تاکید کرده است. یک تن از خبرنگارانی که در افغانستان تحت حاکمیت طالبان کار می کند می گوید
اکثریت رسانه ها نگران شدند که اگر اینها اندک خلاف ورزی کنند ممکن با سرنوشت تلویزیون بریا و نور مواجه شوند.
در ادامه از یک دکتر و متخصص افغان به شما میگوییم که معتبرترین جایزه جرمنی را کسب کرده.
این جایزه بر من نیست. این جایزه حق مردم افغانستان است که از مالی از اونا ما تربیه شدیم به حیث جراح و این مدال بر جامعه طبیبای کشور ما است.
در مسائل منطقه و جهان میشنوید که دیپلماتان ارشد آمریکا و فرانسه برای تلاش‌های آتش‌بس در نوار غزه وارد شرق میانه شدند. برای شنیدن اینها و بیشتر از اینها با رادیو آزادی بمانید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی. باز هم سلام و عصرتان بخیر فرشته نگاه هستم و شما را به این برنامه خوش آمدید میگویم. میرحمت صافی در بخش تکنیک با ما همکاری میکنه. میپردازیم به نشر گزارش ها. نصیر احمد اندیشه سرپرست نمایندگی دائمی افغانستان در شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد میگوید که در نشست امروز شورای حقوق بشری در مورد وضعیت افغانستان تصویر همه جانبه ای را پیشکش میکنند. آقای اندیشه چند ساعت پیش از آغاز نشست به رادیو آزادی گفت که در گزارش تهیه شده آنها در مورد افغانستان حقوق همه جانبه هر افغان بررسی شده که با شرکت کنندگان نشست شریک خواهد شد. سه گزارش در نشست امروز پیشکش میشه که یکی آن از سوی نمایندگی افغانستان در شورای حقوق بشری سازمان ملل متحد و دو گزارش دیگر از سوی فعالان اداره های مختلف حقوق بشری ملل متحد تهیه شدن. جزئیات در این گزارش.
نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد درباره بررسی وضعیت حقوق بشری افغانستان دقایق پیش آغاز شد. قرار است سه گزارش در این نشست ارائه شود که یکی از این گزارش ها از سوی نمایندگی افغانستان در شورای حقوق بشر ملل متحد تهیه شده است. نصیر احمد اندیشه سرپرست نمایندگی دائمی افغانستان در شورای حقوق بشر ملل متحد ساعت پیش از آغاز نشست بر رادیو آزادی گفت که در گزارش آنها حقوق افغان ها به گونه همه جانبه بررسی شده است. اندیشه افزود این گزارش را به گونه مشترک با شماره از متخصصان حقوق بشری، نمایندگی افغانستان در ژنو، فعالان مدنی و سیاسی، نمایندگی افغانستان در ملل متحد و برخی از نهادهای مربوطه دیگر تهیه کرده است که به نمایندگی از مردم افغانستان در این شورا ارائه خواهد شد. او گفت
تعداد بسیاری از کشورها علاقمندیشان نشان دادن که به این گزارش شرکت میکنن و همو پیشنهاداتشان و نظریاتشان در ارتباط وضعیت حقوق بشر در افغانستان، وضعیت حقوق مدنی سیاسی، وضعیت حقوق اقتصادی فرهنگی و حقوق مردم افغانستان و همچنان مواردی را که افغانستان به حیث یک کشور در ساختار سازمان ملل متحد به او متعهد بوده نظراتشان را ارائه میکنن و این جلسه تقریبا در حدود 4 تا 5 ساعت امروز ادامه خواهد داشت.
دو گزارش دیگر نیز در مورد وضعیت حقوق بشری افغانستان در نشست شورای حقوق بشر ملل متحد ارائه خواهد شد که یکی از آنها از سوی اداره های مختلف ملل متحد و دیگر آن از سوی فعالان حقوق بشری تهیه شده است. در سال 2019 نیز گزارش درباره وضعیت حقوق بشری افغانستان از سوی نمایندگی افغانستان به شورای حقوق بشر ملل متحد ارائه شده بود. ارائه گزارش در مورد وضعیت حقوق بشری کشورها به شورای حقوق بشری ملل متحد یکی از پروسه های اساسی این سازمان عنوان می شود. اما در سال روان این گزارش در حالی ارائه می شود که خود شورای حقوق بشر ملل متحد در گزارش های قبلی خود وضعیت حقوق بشری به ویژه حقوق زنان و دختران افغان را یک فاجعه بزرگ خوانده است. در گزارش قبلی این شورا که نزدیک به یک ماه پیش ارائه شد، رژیم کنونی طالبان به تبعیض سیستماتیک در برابر زنان و دختران افغان متهم شده است. اما سوال مهم اینجاست که این نوع گزارش ها و بحث ها درباره آنها چه کمکی به بهبود وضعیت در افغانستان کرده می تواند؟ همین پرسش را من با برخی از فعالان حقوق بشری به ویژه حقوق زنان مطرح کردم و همه آنها برای من گفتند که نتایج مهم این نشست ها باید پایان فاجعه موجود در افغانستان باشد. نتایجی که به گفته آنها تلاش ها برای رسیدن به آن در نزدیک به 3 سال گذشته بی‌فایده بوده است.
شنیدید که چهارمین نشست دوره‌ای شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد درباره ارزیابی وضعیت حقوق بشر در افغانستان تحت حاکمیت طالبان امروز آغاز شد. نمایندگی دائمی افغانستان در شورای حقوق بشر گفته که تصامیم شورای سازمان ملل متحد الزامی نیست، اما منعکس یک سند در برسمیت شناختن طالبان تأثیر گذار است. امیر، بیشتر میخوایم که در موردش با طارق فرهادی آقای امور سیاسی گفتگو کنم. فرهادی صاحب، تشکر از این که با استودیو شما وصل هستین و در برنامه با ما شرکت کردین. سلام به شما. وقتی که این نشست تصامیمش الزامی هم نیست، پس با نشست های قبلی چی تفاوت داره و چقدر میتونه که مؤثر واقع شوه به وضعیت حقوق بشری در افغانستان که اکنون جریان داره به نظر شما؟
سلام به شما و احترام. بلی، خو یک سند است. این ملل متحد در حقیقت اسناد را که ارائه میکنه، من جمله نتایج شورای امروز، بازی در دیگر تصامیم شورای امنیت و کمیته اعتبارنامه های ملل متحد این سند در دوسیه داخل میشه. در حقیقت مانع بر رسمیت شناختن طالبان میشه، به خاطر که در نیویورک شورای امنیت و کمیته اعتبارنامه ها دیگر اسنادی که در ژنو و اینجا از ملل متحد به دست آمده از کارشان و از تحقیقشان او را اهمیت میده.
فرهادی صاحب، شما هم گفتین که این میتونه که مثل یک سند به خاطر به رسمیت شناخته نشدن طالبا استفاده شوه. طالبا هنوز از سوی هیچ کشور به رسمیت شناخته نشده و اینا بار بار خواهان به رسمیت شناختن خود هم شدن. پذیرش و خواست های سازمان های حقوق بشری یا کشورها در رابطه به تامین حقوق بشر در افغانستان ظاهراً به نفع طالبان، چرا این را نمیپذیرن به نظر شما؟
خب طالبان رهبرشان در قندهار فکر میکنه که هر قدر تبعیض و ضد زنان زیادتر باشه، همون قدر در حقیقت میتونه که قدرت را نگاه کنه. یعنی که در افغانستان فراموش نکنیم که یک ملکی است که دین درست تعبیر نشده درش و خصوصا توسط طالبان دین درست تعبیر نشده. جالب اینجاست که در این شورای حقوق بشر شما که باز حساب کنید دونید که کشورهای اسلامی به ضد طالبان رای میدن، به خاطر که بند انداختن مکاتب دختران یا منع کردن کار زنان این سبقه اسلامی نداره. و در یک مستند تازه که از طرف وزارت خارجه امریکا ارائه شده و اونا هم در این شورا هستن، مسئله تجاوز به زنان است که در سمنگان، بادغیس و جوزجان مستند شده متاسفانه.
و فرهادی صاحب، به نظر شما خواسته که امروز مطرح میشه در این وضعیت که طالبا هست، همچنان وضعیت اقتصادی افغانستان اگر در نظر بگیریم، شما فکر میکنین که طالبا تجدید نظر کنن و چیز انحطاف پذیری را از خود کنن و اینا به سمت برن که تامین و رعایت کنن امی حقوق بشر در افغانستان، به ویژه حقوق آموزش و کار زنان را؟
در قدم اول نه خیر، به خاطر که طالبان همیشه میگن که به اساس عنعنات افغانستان عمل کرد میکنن، و اما در بار اول سلطه طالبان هم همین چنان بود که مکاتب دختران بسته کرده بودن و نمی ماندن که خانما کار کنن یا در حکومت سهم بگیرن، و از نگاه حقوق بشر و تا حقوق اسلامی در تناقض است در حقیقت. و اما تاثیر دیرشی بوده میتونه که در بین طالبان شاید که جریان های پیدا شود که رهبریت فعلی خود ازش تعقیب نکنن و در آینده امکان داره که وقتی که رهبرشان تبدیل شود، برای اینکه یک چیزی که ممکن است، باز یک تغییر با وجود بیاید.
بسیار زیاد تشکر. طارق فرهادی آقای امور سیاسی با رادیو آزادی گفتگو میکرد.
رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 12.96 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر.
رادیو آزادی 24 ساعت. همانطور که پیشتر هم گفتم، سفارت امریکا برای افغانستان بر آزادی مطبوعات در افغانستان تاکید کرده. این سفارت ناوقت یک شنبه در آستانه روز جهانی آزادی مطبوعات در صفحه اکس خود یا تویتر سابق نوشته که باید اطمینان حاصل شود که در افغانستان هر داستان گفته و هر دیدگاه شنیده می شود. سهل لیوال جزئیات دارد.
سفارت امریکا برای افغانستان در پیام به مناسبت سوممی روز جهانی مطبوعات که جمعه آینده است، با تاکید بر آزادی مطبوعات در افغانستان آن را رکن حیاتی جامعه توصیف کرده است. این سفارت روز یکشنبه در صفحه ایکس خود نوشته است که با حمایت از آزادی مطبوعات در افغانستان باید اطمینان حاصل شود که هر داستان گفته و هر دیدگاه شنیده می شود. سفارت امریکا برای افغانستان افزوده که از این طریق می توان مردم را توانمند کرد تا آنان با آینده فراگیرتر دست یابند. این در حال است که پس از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان، در کنار متوقف شدن فعالیت ده‌ها رسانه و ایجاد محدودیت بر فعالیت رسانه‌ها و خبرنگاران، از بازداشت شماری از خبرنگاران و کارمندان رسانه‌ها گزارش شده که بسیاری از آنها پس از مدت رها شدند. اخیراً 3 خبرنگار به اتهام نشر موسیقی و تماس تلفنی با شنوندگان زن از سوی اداره امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان در خوست بازداشت و پس از 6 روز از بند حکومت طالبان رها شدند. حکومت طالبان همچنان نزدیک به 2 هفته پیش نشرات 2 شبکه تلویزیونی به نام های نور و بریا را که بیشتر محتوای نشراتیشان را موضوعات دینی تشکیل میداد، به اتهام رعایت نکردن ارزش های ملی و اسلامی متوقف کرد. تلویزیون نور مربوط به صلاح الدین ربانی رهبر یکی از شاخه های حزب جمعیت اسلامی و تلویزیون بریا مربوط به گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی است. در این حال شماری از خبرنگاران در افغانستان میگویند که در فعالیت‌هایشان با مشکلات زیادی روبرو هستند. 2 خبرنگار از داخل افغانستان به شرط افشا نشدن نامشان و تغییر صدایشان در گزارش به رادیو آزادی گفتند:
ما محدود هستیم، نمیتوانیم در شرایط فعلی طوری که اصول و مقررات ژورنالیسم ایجاب میکند و روی آن حساب میشود فعالیت کنیم. ما کوشش میکنیم طبق همین اصول کارهای خود را پیش ببریم، اما متاسفانه چنین اجازه را نداریم.
در این اواخر ما شاهد گرفتاری بعضی از خبرنگاران، همچنان شاهد محدود شدن 2 رسانه تصویری بریا و نور هم هستیم. بعد از اکثریت رسانه ها نگران شدند که اگر اینها اندک خلاف ورزی کنند، ممکن با سرنوشت تلویزیون بریا و نور مواجه شوند.
سخنگویان حکومت طالبان بارها مدعی شدند که متحد با آزادی بیان و فعالیت خبرنگاران و رسانه‌ها در چارچوب شریعت اسلام و منافع ملی هستند، اما پیش از این نیز نهادهای حامی خبرنگاران و رسانه‌ها بارها از وضعیت رسانه‌ها و خبرنگاران در افغانستان و محدودیت حکومت طالبان بر آنها نگرانی کردند. در آخرین مورد، مرکز خبرنگاران افغانستان در گزارش سالانه‌اش گفته بود که در جریان سال 1402 هجری خورشیدی 168 مورد خشونت و تهدید را علیه خبرنگاران به ثبت رسانیده که شامل 61 مورد بازداشت می شود.
تحولات خبری افغانستان و جهان. رادیو آزادی روی موج متوسط 12.96 و موج‌های کوتاه 19, 21 و 25 متر.
تا لحظات دیگر از آغاز کمپاین 4 روزه تطبیق واکسین پولیو در سرتاسر افغانستان به شما خواهیم گفت، اما پیش از آن در مهمترین های منطقه و جهان میشنوید که دیپلماتان ارشد امریکا و فرانسه به منظور تلاش های آتش بس در نوار غزه وارد شرق میانه شدند. انتونی بلینکن وزیر امور خارجه امریکا و استیفن سیجورورنی امتای فرانسوی خود امروز در عربستان سعودی هستند و با رهبران عرب گفتگو میکنند. جزئیات بیشتر از مقیم نایب.
وزرای خارجه امریکا و فرانسه امروز در لیازن و اردو با مقامهای عربستان سعودی و دیگر کشورهای عرب در مورد فشارهای سیاسی با هدف پایان دادن به جنگ بین اسرائیل و حماس گفتگو میکنند. امریکا و اتحادیه اروپا حماس را یک سازمان تروریستی میشناسند. انتونی بلینکن وزیر امور خارجه امریکا در اولین توقف سفرش به شرق میانه امروز دوشنبه وارد عربستان سعودی شده است. این هفتمین سفر بلینکن به شرق میانه از زمان آغاز جنگ بین اسرائیل و حماس است. با گزارش خبرگزاری رویترز، بلینکن در آغاز نشست سران کشورهای حاشیه خلیج فارس گفت که مؤثرترین راه برای غلبه بر وضعیت بشری نوار غزه آتش بس است که اجازه آزادی شهروندان ربوده شده اسرائیلی را هم می دهد. استفان سیجورنی وزیر امور خارجه فرانسه در گفتگو با رویترز وضعیت در نوار غزه را فاجعه بار خواند و تاکید کرد که آتش بس ضروری است. وزیر خارجه فرانسه قرار است که با امتایان دیگر کشورهای عرب و محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین در ریاض دیدار کند. وزیر امور خارجه فرانسه در اشاره به این که بحث ها ادامه دارد افزود که در این بحث ها و گفتگوها باید همیشه از احتیاط کار گرفت. کشورهای غربی و عربی سعی دارند که با این گفتگوها و فشارهای سیاسی به جنگ بیش از 6 ماهه غزه پایان دهند و دو طرف را برای آتش بس آماده کنند. حماس با حمله به اسرائیل در 7 اکتبر سال 2023 حدود 1200 نفر را کشت و 250 تن دیگر را ربود. بر اساس گزارش وزارت صحت غزه تحت تسلط حماس از آغاز جنگ تا کنون بیش از 34,000 فلسطینی در حملات تلافی جویانه اردوی اسرائیل کشته شدند. به دلیل جنگ ساکنان غزه با کمبود شدید مواد غذایی دوام و مواد سوخت مواجه شدند و بیشتر قسمت‌های نوار غزه به خاک یکسان شده است. از ماه است که مذاکرات درباره بازسازی نوار غزه و نوحه مدیریت آن ادامه دارد، اما هنوز به نتیجه خاصی نرسیده است. آمریکا با سخنان اسرائیل که حماس باید نابود شود و نقشی در نوار غزه نداشته باشد موافق است، اما نمی‌خواهد که اسرائیل این منطقه را اشغال کند. کشورهای عرب و امریکا نیز خواهان توافق اسرائیل بر سر ایجاد دولت فلسطین می باشد، اما صدر اعظم بنیامین نتانیاهو با این موضوع موافق نیست.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما. همانطور که پیشتر هم گفتم، کمپاین 4 روزه تطبیق واکسین پولیو امروز در 29 ولایت افغانستان آغاز شد و در 2 ولایت دیگر فردا آغاز خواهد شد. وزارت صحت عمومی حکومت طالبان گفته که در این دوره کمپاین نزدیک به 11 میلیون کودک زیر 5 سال واکسین پولیو و همچنان ویتامین ای دریافت میکنند. جزئیات فائزه ابراهیمی داره.
کمپاین تطبیق واکسین پولیو یا فلج کودکان امروز دوشنبه در 29 ولایت افغانستان آغاز شد. وزارت صحت عامه حکومت طالبان میگوید که در این کمپاین 4 روزه که به کمک دیگر اداره ها تطبیق می شود، حدود 11 میلیون کودک زیر سن 5 سال واکسین پولیو و ویتامین ای دریافت خواهند کرد. دکتران میگویند که ویتامین ای نقش مؤثر در تقویت بینایی، تقویت سیستم ایمنی، مبارزه با بیماری ها و تسریع رشد و نمو دارد. دکتر عبدالقدوس بریالی رئیس مرکز عملیاتی محو پولیو در وزارت صحت عامه حکومت طالبان روز دوشنبه به رادیو آزادی گفت:
امروز در تمام افغانستان کمپاین شروع شد. بجز برخی از ولایات مانند بدخشان، لغمان، دایکندی، غور و بامیان که به دلیل بارش ها با تأخیر در آن کمپاین آغاز می شود، در بدخشان و لغمان فردا شروع می شود و در دیگر ولایات 10 تا 15 روز بعد آغاز می شود.
او از خانواده ها خواست که در تطبیق واکسین پولیو برای کودکانشان همکاری کنند. از سوی دیگر کمالشاه سعید، کارشناس کنترل بیماری های ویروسی و عفونی، می گوید تابستان زمان شیوع ویروس پولیو است و به دلیل بازگشت مهاجرین از پاکستان و بارش و سیلاب ها در ولایات باید دقت بیشتر در تطبیق واکسین پولیو صورت گیرد.
باید مسئولین وزارت صحت عامه اطمینان حاصل کند که بیشتر از 92% اطفال را واکسین بکند. این آغاز های ترانسمیشن سیزن است و خطر شیوع بیماری بالاتر می باشد. و از دیگر طرف مهاجران افغان که از پاکستان می آیند، اونا این خطر را بیشتر می سازد.
شگفه باشنده ولسوالی خوگیانی ننگرهار بر رادیو آزادی میگوید که یک کودکش که از واکسین پولیو محروم شده بود، حالا دچار بیماری فلج کودکان شده است.
دا من دو طفل دارم، یکی را واکسین کرده بودم، یکی را واکسین نکرده بودم. حالا او به فلج اطفال مبتلا شده است. میخواهم او را هم واکسین کنم، اما در قریه ما واکسین نیست. در قریه ما امسال هیچ کس برای واکسین نآمده است.
وارث خان صادق یک تن از باشندگان اچین ننگرهار میگوید او کودکانش را واکسین میکند و از دیگر خانواده ها هم میخواهد که اطفالشان را واکسین کنند.
من خودم تمام اطفال خانواده را واکسین میکنم. از تمام پدر و مادرها میخواهم که اطفالشان را واکسین کنند و زندگی آنها را نجات دهند.
هرچند از آغاز سال میلادی تا کنون هیچ مورد مثبت بیماری پولیو در افغانستان گزارش نشده است، اما در سال 2023 سه مورد آن در ولایت ننگرهار ثبت شده بود، اما پاکستان دو مورد این ویروس را در سال 2024 ثبت کرده است. پیش از این سازمان جهانی صحت و برخی دیگر سازمان ها ابراز نگرانی کرده بودند که بازگشت مهاجران افغان از پاکستان خطر شیوع این ویروس را بیشتر می‌سازد. این در حالی است که نخستین لابراتوار تشخیص پولیو در ماه فوریه امسال با حمایت شبکه لابراتوار جهانی پولیو و سازمان جهانی صحت در کابل افتتاح شد. پولیو یا فلج اطفال یک بیماری ویروسی و غیر قابل درمان است که سبب فلج کودکان می شود و تنها راه جلوگیری از آن تطبیق واکسین پولیو است. افغانستان و پاکستان دو کشوری است که تاکنون در آنها پولیو یا فلج کودکان ریشه‌کن نشده است.
بسم الله شیوامل دکتر جراحی افغان در جرمنی مدال عالی لیونارد شوابیر را از سوی انجمن جراحان جرمنی کسب کرده. این جایزه معتبر همه ساله با برگزاری یک کنفرانس طبی به دکتران جراحی که کارهای تأثیر گذار در این بخش انجام داده باشند داده میشه. جزئیات بیشتر در این گزارش میشنوید.
برای نخستین بار یک دکتر جراح افغان به نام بسم الله شیوامل جایزه معتبر مدال عالی لیونارد شوایبرر را از سوی جامعه جراحان جرمنی کسب کرد. او متولد سال 1954 میلادی است که در حال حاضر 68 سال دارد. دکتر شیوامل در یک فامیل با اقتصاد نسبتاً متوسط بزرگ شده و پدرش نجار بوده است. او که از لیسه استقلال فارغ شده و مدرک طبابتش را از پوهنتون کابل گرفته است به رادیو
سال 1352 مکتب استقلال به پایان رساندم. شاید بگویند که بچه نجار و لیسه استقلال، او هم روی تصادف بود. پدرم یک رفیق کفترباز داشت که مرا برد به اصطلاح خودش در مکتب استقلال سیاه کرد و بعدا فهمیدم که معلم لیسه استقلال بود و اونا واسطه ما شد که در اونجا من لیسه را به پایان برسانم. بعد از او شامل پوهنتون کابل شدم طب و سال 1359 فاکولتی طب به پایان رساندم و کار آغاز کردم.
دکتر شیامل به عنوان سردبیر جراحان در اوایل 1373 در شفاخانه وزیر محمد اکبرخان کابل کار کرد، اما بنابر تحولات سیاسی مجبور شد کشور را ترک کند و به مسکو مهاجر شود. او در مسکو مدرک دکترایش را از انستیتوت سیتو به دست آورد و در سال 1995 به کشور جرمنی مهاجر شد و پس از دو سال تلاش‌های دوامدار به عنوان دکتر جراح در جرمنی آغاز به کار کرد. به گفته آقای شیوامل، او اکنون نیز به عنوان دکتر جراحی متقاعد برخی اوقات عملیات‌های جراحی را انجام می‌دهد. او مدال عالی لیونارد شوایبرر را که اخیراً به دست آورد به جامعه طبی افغانستان اهدا کرد.
این جایزه بر من نیست. این جایزه حق مردم افغانستان است که از مالی از اونا ما تربیت شدیم به حیث جراح، و این مدال بر جامعه طبیبای کشور ما است و مخصوصاً خانواده جراحی ما. من امیدوار هستم که بتانم این افتخار را که ما دریافت کردیم به جامعه طبی کشورم بتانه که یک تحرک مثبت را در عرصه خدمات صحی بین جامعه طبیبان کشور ما ایجاد بکنه.
دکتر بسم الله شیوامل در پیوند با مشکلات در بخش طبی افغانستان به رادیو آزادی گفت:
مشکل نه در طبابت است و نه در دکترای افغان. ما بهترین دکترها را داریم در مابین کشور خود، در بیرون از کشور خود. پروبلم در سیستم است که ما نتونستیم تا
کنون یک سیستم منظم عرضه خدمات سیر در کشور خود ایجاد بکنه و آنچه که ما داشتیم همه داشته های خود را تخریب کردیم با دستای خود. من امیدوار هستم که واقعا در افغانستان یک سیستم طبی از صفر و اینتر از صفر ایجاد شود و خشت ها بالای هم گذاشته شود و یا تا یک دیوار محکم ایجاد شود.
او از جوانان کشور میخواهد تا در زمینه پیشرفت از هیچ نوع تلاش و پشتکار دریغ نکنند. انجمن جراحان جرمنی همساله کنگره جهانی جراحان جرمنی را دارند که از تمام جهان پروفسورهای جهانی را دعوت میکنند و در کنار بحث روی مسائل طبی یک جراح را که کارهای مؤثر در بخش جراحی را انجام داده باشند مدال عالی لونارد و شوایبر را برایش اهدا میکنند.